بسم الله الرحمن الرحیم. سطح 265 سطح 5. قال و المنسوب الیه اربع، فإن بسائط الجواهر توجد و دفعتن و مرکباتها تعتم به عدم اجزاها. حرکت رو ابتدا تعریف کردیم، بعد بیان کردیم که بر چه چیزهایی توقف داره. یکی از چیزهایی که حرکت برش توقف داشت متحرکون فیه بود، که خواجه از اون متحرکون فیه تعبیر کرده بود و منسوبون الیه. الان میخواد بیان کنه که متحرکون فیه چند تاست، یعنی منصوبان اله چند تاست، در چه مقوله حرکت واقع می شود. ما 10 تا مقوله داریم، در کدوم یکی از این 10 تا حرکت واقع می شود؟ در هر 10 تاش یا در بعضی ها؟ مقوله ای که حرکت در روح هست چند تاست؟ می فهمد منصوبان اله 4 تاست. یعنی اون مقوله ای که حرکت درش واقع می شود 4 تاست. یکی کمه، یکی کیف، این است و وزن، همین 4 تا. 6 تا مقوله دیگر داریم که هیچ کدوم در حرکت واقع نمیشه. یکی جوهره، اول بیان میکنن که حرکت در جوهر نیست. البته صدر و معتقد که حرکت جوهری داریم، ولی خاجه و همچنین مرحوم علامه حرکت جوهری رو نفی میکنن. اصلا در اون زمان مشا حکومت داشتن و همه شون حرکت جوهری رو نفی میکردن. بعد از اینکه حرکت در جوهر نفی میشه، در اون 5 تا عرض دیگه هم حرکت رو نفی میکنن به ترتیب، که حالا انشاءالله وقتی رسیدیم میخونم. الان بحث ما در نفی حرکت جوهریه. بفرمان جوهر یا مرکب است یا بسیط، از این دو خارج نیست. اگر بسیط باشه، حرکت یعنی انتقال، یعنی از این مقوله منتقل شود، از این حالت منتقل شود به حالت دیگر. در کمیت منتقل ممکنه بشه، در کیفیت میشه. در جوهر اگر جوهر بسیط باشه و بخواد این جوهر منتقل بشه، یعنی از این جوهر در بیاد، باطل میشه. این جوهر باطل میشه، معدوم میشه، بعد یه جوهر دیگه بدن حادث میشه. این حرکت نیست. حرکت اینه که یه چیزی باقی بمونه و حرکت بکنه. اما جوهر اگر بسیط باشه باقی نمیمونه. تا میخواد منتقل بشه باید این جوهر تبدیل بشه. تبدیل بشه یعنی اینکه این جوهر از بین بره، جوهر دیگه به وجود بیاد. چون اگر فرض کنید حرکت در کم بود، جوهر باقی میمون، کمیتش تبدیل میشد. اما وقتی حرکت در جوهره، چی میخواد باقی میمونه؟ چیزی نداریم دیگه، فقط خود جوهره. خب جوهرم وقتی بخواد تبدیل بشه، یعنی از بین بره، یک جوهر دیگه به وجود بیاد، و این حرکت نیست، این زوال یک جوهر و حدوث جوهر دیگره. پس اگر جوهر بسیط باشه، انتقالش و حرکتش، یعنی تبدیلش، به معنای نابودی او و وجود گرفتن یک جوهر دیگر است. اما در صورتی که جوهر مرکب باشه، این مرکب یا همش تبدیل میشه یا یه جزش تبدیل میشه. همش تبدیل بشه بازم همون مشکل جوهر بسیط داره، یعنی همش باید معدوم بشه دو مرتبه یه مرکب دیگه درست بشه. اگر جزی از او بخواد تبدیل بشه، یعنی اون جز باید نفس بشه یه جز دیگه به وجود بیاد، تا جزء منتفی شد المرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزای خود مرکب منتفی میشه. وقتی مرکب منتفی شد پس جوهری از بین میره، جوهر دیگه وجود میاد، بازم این حرکت نیست. پس نمیتونیم حرکت در جوهر رو تصور کنیم، چون چه جوهر بسیط باشه چه مرکب باشه با تبدیل از بین میره. وقتی از بین رفت جوهر بعدی حادث میشه، نه همین جوهر حرکت کرده باشه. اشکالیم در عوارض این مشکل رو نداریم، چون جوهر باقی میمونه، عوارض روی جوهر تغییر میکنند. اما در خود جوهر که زیربنای همه این جواهر است، اگر بخواد تبدیلی رخ بده، معنیش اینه که خود جوهر عوض بشه، چون چیزی زیر جوهر نداریم که جوهر رو حفظ کنه و بگیم او باقی میمونه و جوهر من تبدیل میشه. جوهر اگر تبدیل شد شیء معدوم میشه، دو مرتبه موجود کنه، یک مثلش موجود میشه، پس هرکت جوهری نداری. صد را زحمت کشیده گفته اونی که باقی میمونه هیولاست، بالاخره اون به یه راه های مختلفی تمسک کرده و این مشکل خیلی مهم رو حل کرده. بچه ها توی این مشکل گرفتار بودن که نمیتونستن حرکت رو حیل قایل بشن، چون متحرش باید باقی بمونه و حرکت کنه، جوهر باقی نمیمونه پس نمیتونه حرکت کنه. صدرا جواب میده، حالا جوابش در جای خودش، ولی اشکال در نظر مشرب به این بیان جوابتون وارد بوده. صفحه 265 سطر 5 قال و المنصوب اله اروع. منصوب اله یعنی اونی که حرکت بهش نسبت داره، یا به عبارت دیگر اونی که حرکت درش واقع می شود، یا به عبارت سوم مقوله‌ای که متحرکون فیهه یعنی حرکت در او حاصل میشه، چهار تاست. شیشتا دیگه حرکت نمی کنند. چرا شیشتا دیگه حرکت نمی کنند؟ فإنه. این فإنه دلیل بر حرکت نکردن بقیه است، نه دلیل بر حرکت کردن اون چهار تا. اون چهار تا که حرکت می کنند بعدا توضیح داده می شه، اما این شیشتایی که حرکت نمی کنن باید بیان کنیم که چرا حرکت نمی کنن. اول نوبت جوهره، جوهر چرا حرکت نمی کنه؟ فإن بسائط الجواهر توجد رفتا، یعنی جوهرهای بسیط، بسائط جواهر این جوهرهای بسیط دفتا موجود میشن، دفتا هم معدوم میشن، تدریج توشون نیست، حرکت یعنی تدریج. این بسیط یه دفعه موجود میشه، چون جز که نداره که بگیم حالا این جزش امروز موجود شد جز دیگرش فردا موجود شد، که به تدریج موجود بشه، چون بسیطه یه دفعه موجود میشه، یه دفعه معدوم میشه، پس اصلا تدریجی نداره که بخواد حرکت کنه. و مرکباتها تعدم به عدم اجزاها، یعنی مرکبات جواهر، یعنی جواهر مرکبه، جواهر مرکبن به عدم یک جزشون معدوم میشه. بنابراین اگه بخواد تبدیل بشه، جزش بخواد تبدیل بشه، مرکب معدوم شده، چون تبدیل یعنی این از بین بره یکی دیگه جاش بیاد. تا این جز از بین رفت مرکب از بین میره، وقتی مرکب از بین رفت دیگه معنا نداره حرکت بکنه، چون شیء که از بین رفته که حرکت نمیکنه، شیء باقی حرکت میکنه. اقول و یرید به منصوب الی ما توی کسی حرکت، آنچه که در حرکت یافته شده، این مقوله‌ای که در این حرکت اتفاق میفته. حالا ما تقدم تفسیر رو قبلا ما تفسیر کردیم، منصوب الی رو تفسیر کردیم به متعلق فیه، ما توجد و فیه حرکت، ما توجد و فیه حرکت چهار تاست، یعنی بل حرکت تقا فی اربع مقولات لاقیم، فقط در چهار تا باقی میشه، در غیر چهار تا یعنی در اون شش تا دیگه حرکتی باقی نمیشه. اون چهار تا کم و کیف و عین و وزن. ولا تقفی مواسه بازالش، در ماسوا این چهار تا حرکت واقع نمیشه. یکی از ماسوا جوهره که الان میخوام بیان کنیم که حرکت در جوهر واقع نمیشه. اما جوهر فقسمان بسیطون و مرکب، هر کدام رو جدا جدا باید بیان کنیم که حرکت در ایشون واقع نمیشه. اما بسیط، فالبسیط یوجد و دفعتن، بسیط دفعتن حاصل میشه و دفعتن معدوم میشه، اگه بخواد معدوم میشه، تدریج نه در وجودشه نه در انعدامشه، بنابراین حرکت در سخنه میده، چون حرکت امر تدریجیه. فالبسیط یوجد و دقتن فلا تتحقق فیه حرکتون. اما مرکب به تدریج وجود میگیره، اما به تدریج نمیتونه معلوم میشه، چون تا یه جزش معلوم شد خود مرکب معلوم میشه و یه جزش هم دفعتن معلوم میشه. یک جزش معلوم شد مرکب معلوم میشه، یه جزش هم تدریجا معلوم نمیشه، دفعتن معلوم میشه. تا دفعتن معلوم شد مرکب هم دفعتن معلوم میشه. از تدریج در انعدام و مرکب نیست، ولی در حصول مرکب تدریج هست. ولی وقتی مرکب حاصل میشه یه تدریجی نیست. اجزا وقتی کنار هم میخوان قرار بگیرن تدریج هست، هنوز مرکب درست نشده تدریج هست، بعد که مرکب درست میشه دیگه تمومه، دیگه تدریجی دیگه نیست. از وقتی مرکب حاصل شد حرکت حاصل نمیشه. قبل از تحصیل مرکب حرکت هست، اما وقتی مرکب حاصل شد دیگه حرکت نیست. پس باز در جوهر مرکب در وجودش هم حرکت نیست، در انعدامش هم حرکت نیست، بله قبل از وجودش یه حرکتی داره تحقق پیدا میکنه و اون حرکت در انضمامه، چیزی به چیزی منظم میشه. آدم حرکت در جوهر نیست. و مرکبای عدم به عدم احد اجزای فلا تقفیه حرکت، زیرا که حرکت، زیرا متحرک باید باقی باشد در حال حرکت، در حالی که مرکب باقی نیست در حال حرکت. در حال حرکت یک جزش متبدل میشه، به محض اینکه یک جزش متبدل شد خودش از بین میره، خودش متبدل میشه یعنی خودش از بین میره، پس باقی نمیمونه که حرکت کنه. فلا تقفی حرکت رو ایزن، در مرکب حرکت باقی نمیشه. ایزن یعنی همون که در بسیط حرکت واقع نشد در مرکب هم واقع نمیشه. و چون جوهر یا مرکب یا بسیط، پس باید گفت مطلقا حرکت در جوهر نیست، نه در بسیطش و نه در مرکبش. بعد جوهر رسیدگی کردیم و معلوم شد که حرکت در جوهر نداریم. حالا میخوام بعد مضاف رسیدگی میکنیم. آیا مضاف متحرک کنیم؟ در مضاف حرکت واقع میشه یا نمیشه؟ میفرمد که مضاف نسبته و نسبت تابع طرفینه. اگر در طرفین حرکت واقع شد اضافه به تبع حرکت میکنه، اگر در طرفین حرکت واقع نشد اضافه هم حرکت نمیکنه. اگر طرفین جوهر بودن درشون حرکت واقع نمیشه، اضافه هم حرکت نمیکنه. اگر طرفین کم بودن، یکی کم بود یکی شرف بود، بالاخره یه طوری بین این چیزهایی که حرکت درشون واقع میشه نسبت مکرر یعنی اضافه واقع شد، خب اونا حرکت میکنن، اضافه هم به تبع اون حرکت میکنه. پس برای اضافه حرکت مستقیم و مجزای ما در نظر نمیگیریم، بلکه همون شرط حرکته، حرکتی در کیف و کم و وضع و عین. اگر اضافه هم در یکی از این چهار تا اتفاق افتاد، اینا هم حرکت کردن، اضافه هم حرکت میکنه، و الا اضافه خودش مستقیم حرکت نداره. قال و المضاف تابع، مضاف در حرکت تابع طرفه نشه، اگه طرفین حرکت کردن اینا هم حرکت میکنه و الا نه. اقول و المضاف لا تقفی حرکتون به ذات، به زدنی در خودش، در خودش حرکتی واقع نمیشه، بلا واسطه حرکت نمیکنه، به واسطه اطرافش حرکت میکنه. لانه او ابدا تابع لغیره، چون مضاف دائما تابع غیره، یعنی تابع طرفینه، چون حکم نسبت داره، بلکه اصلا خودش نسبته و نسبت تابع طرفینه، بنابراین مضاف هم تابع طرفینه. فإن کان متبوع این مضاف یعنی طرفین قابلا لشدت و ضعف، یعنی قابل حرکت، شدت و ضعف یعنی حرکت، قبل لهما یعنی شدت و ضعف رو قبول میکنه، از ضعف به سمت شدت در میاد و حرکت میکنه. و الا فلا، یعنی اگه متبوعش قابل شدت و ضعف نیست و از ضعف نمیتواند به سمت شدت برود حرکت نمیکند، فلا، پس خود مضاف هم حرکت نمیکنه. قال و کذا متا، متا هم حرکت نمی کنه. چرا متا حرکت نمی کنه؟ دو بیان داریم، یکی بیان شیخ در نجات، یکی بیان شیخ در شفاست. هر دو بیان رو هم مرحوم علامه در اینجا میارن. بیان شیخ در نجات اینه، متا برای جسم به توسط حرکت حاصل میشه. متا این نسبت جسم به زمان. این متا برای جسم بر اثر حرکت حاصل میشه، یعنی وقتی جسم حرکت میکند متا پیدا میکنه. و به عبارتی دیگر هر جسمی تو متای خودش حرکت میکند. حالا اگر متا بخواد حرکت کند، متا باید در متا حرکت کند، یعنی برای متا باید متا باشد تا متا در اون متا حرکت کند. ما وقتی حرکت میکنیم در متایمون حرکت میکنیم، یعنی در زمان حرکت میکنیم. هر موجودی بخواد حرکت کنه در متای خودش حرکت میکند. پس اگر متا هم بخواد حرکت کنه، اینم از این قاعده استثنا نیست، اونم باید در متای خودش حرکت کنه. وقت لازم میاد که متا متا داشته باشه و این درست نیست. متا ذاتش متاست، نه صاحب متا باشه. این بیانیست که شیخ در نجات آورده که حرکت در متا مستلزم این است که متا دارای متا باشد، اون متای دیگر دارای متا باشد، اون متای سوم دارای متا باشد و هرکس را پای تسلسل. و تسلسل باطل است، پس این که متا تکرار بشه باطل است، پس این که متا حرکت داشته باشد باطل است. قال و کذا متا، یعنی متا هم حرکت ندارد. اقول و ذکر شیخ در نجات که متا یافت می شود برای جسم به توسط حرکت جسم، یعنی وقتی جسم حرکت میکنه متا یافت میشه. به عبارت دیگر جسم در متا حرکت میکنه. فکیفه یکون و فیه حرکتون، چگونه در خود متا حرکت باشه؟ همه در متا حرکت میکنن. متا چگونه حرکت کنه؟ متا میخواد حرکت کنه و در متا حرکت کنه. وقت همون که هستن تسلسل لازم میاد. فإن کل حرکتن فی متا، کل حرکتن اسم این است، فی متا خبر میشه. هر حرکتی در متا انجام میشه. فلو کان فیه، یعنی در خود متا حرکت، لکان لمتا متن آخر، برای متا متای دیگر خواهد بود که این متا در اون متای دیگر حرکت کند، در حالی که متا نمیتواند متا داشته باشد و الا همون که عرض کردیم تسلسل لازم میاد. این بیان ابن سینا بود در نجات که با این بیان نفی حرکت در متا رو توضیح. اما بیان ایشون در شفا، در شفا متا رو مثل اضافه قرار میده. حکم اضافه در حرکت چی بود؟ تابع بود دیگه. حکم اضافه در حرکت این بود که تابع طرفینه. متا رو هم ابن سینا تابع قرار میده، میگه شی تغییر میکنه، حالا در چم میشه، در چه پیشه، در هر چه تغییر میکنه. لازمه این تغییر زمانه، لازمه تغییر زمانه، یعنی بالاخره در یه زمان این تغییر اتفاق میفته. پس به سبب تغییری که در چم یا کیف یا هر چیزی دیگر وجود میگیره، زمان هم تغییر میکنه. چون زمان لازم این تغییر، وقتی این تغییر انجام شد لازمه زمانم انجام میشه. پس زمان تغییر میکند، یعنی حرکت میکند، اما به تبع حرکتی که اون کم و کیف دارد. اون کم و کیف تغییر میکنه، حرکت میکنه، و زمان هم که مقدار حرکته به تبع حرکت میکنه. ولی خود زمان حرکت مستقیم نداره، حرکتی جدا نداره، حرکت مال اون کم و کیفی که ما اشاره کردیم که صاحب حرکت هستن. اون کم و کیف حرکت میکنه، یعنی تغییر میکنه. لازمه این تغییر زمانه. خب اگر اونا تغییر کردن، زمان هم تغییر میکنه. لازمه این حالت زمان، لازم حالت بعدی زمان بعدی است، لازمه حالت بعدتر زمان بعدتره، همونطور که حالت ها به ردیف ترتیب میکنن زمان ها به ردیف مختلف میشن. پس میبینید زمان هم برای حرکت میکنه، متحرکتی که به حرکت اون کم یا کیفی که متغیر شده. و قال فشتفا یوش به ها، به نظر میرسد که حال متا مثل حال اضافه باشد. در چی مثل حال اضافه باشد؟ در این که همونطور که حرکت در اضافه طبعی است، در متا هم طبعی باشد. فی اندر انتقال توضیح متاست، به اضافه دیگه کار نداره. فی اندر انتقال لا یکون فیه، البته حالا به اضافه هم مرتبطش میدید نداره، یعنی چه اضافه چه متا، انتقال در خود اضافه یا در خود متا نیست. انتقال یعنی حرکت، بلکه انتقال در کم مس یا کیف مس یا هر چیز دیگه که قابل حرکته. وقت زمان لازم این تغییره، زمان لازم این تغییره، یعنی تغییر کیف یا تغییر کم. فیعرض به سبب این تغییری که در کم یا کیف حاصل شده، یعرض فیه، یعنی در زمان هم تبدل، زمان هم متبدل میشه، زمان هم مختلف میشه. پس یادم کمی واقع شد در زمانی، کم بعدی در زمان بعدی، کم سوم در زمان سوم. این کم ها به پشت سر هم واقع میشن، پس حرکت در کم حاصل میشه. زمان های مختلف هم پشت سر هم حاصل میشن، پس حرکت در زمان حاصل میشه. من تا حرکت در زمان تا به حرکت در کم، یا تا به حرکت در کم. پس به این ترتیب در متا هم حرکت نیست، یا همون بیان اول که گفتیم حرکت در متا معنیش اینه که متا باید متا داشته باشد، پس و متا متا ندارد پس حرکت ندارد. این بیان اول بود. بیان دوم این بود که نه، متا حرکت داره، متا حرکتش تابعه، همونطور که اضافه حرکت دارد حرکتش تابعه، اینم حرکت داره حرکتش تابعه. و چون حرکتش تابعه، برای خودش حرکت مستقل قرار نمیدیم، نمیگیم پنج تا مقوله هستن که حرکت داره، همون چهار تا مقوله که حرکت داشتن هنوزم همون چهار تا حرکت داره. قال و الجدد دفعتون، جده یعنی ملک، جده گفته میشه، ملک گفته میشه، له گفته میشه، مثلا مثل تقمص، پیراهن پوشیدن، پیراهن که بدن رو احاطه کرد، یا تعمم یا تنعل کفش پوشیدن و امثال ذالک، اینا همشون جده هستن. جده دفعتن حاصل میشه، ممکنه به تدریج ما پا رو تو کفش بکنیم، ولی یه دفعه تنقل سر میکنه که مثلا کفش پوشید، یا ممکنه مثلا عمامه رو به تدریج بفیچیم، ولی تعمم یعنی گذاشتن عمامه روی سر و احاطه کردن عمامه به سر دفعیه. و چیزی که دفعیه و فاقد تدریجه حرکت نداره، پس جده و ملک حرکت نداره. قال ولجده دفعتون، یا دفعتن، جده موجود می شود دفعتن، یا ولجده دفعتون، این جده دفعیه. اقول و مقولت الملک لا تتحقق فیه حرکت، ملک همون جده است، از کدم جده گفته می شه، ملک هم گفته می شه، له هم گفته می شه. مقوله ملک درش حرکت محقق نمی شه، زیرا ما بیان کردیم، لناقد بیان بیان کردیم که انها، یعنی این مقوله ملک، عبارت است از نسبت تملک، مالک بودن پیراهن، مالک بودن عمامه، مالک بودن نعل و شرف، فا این حسل اگر این تملک حاصل بشود و قعده پتن دفعیه، و الا اگر حاصل نشود فلا حصول الله، چیزی میستن که بخواد حرکت کنه. پس یا هست یا نیست، اگر نیست که خب نیست که حرکت نمی کنه، اگر هم هست که دفعیه، بازم امر دفعی حرکت نمی کنه. فلا توقل فیه حرکتون، تعقل نمی شود فیه، یعنی در ملک حرکتی، چون حرکت هم امر دفعیه، یا واقع می شود یا واقع نمی شود. اگه واقع نشد و معلوم بود که در معلوم حرکت نیست، اگر هم واقع شد دفعیه و در امر دفعیه هم حرکت نیست، پس علای حال در ملک حرکت نیست. قال و لا توقل حرکتون فی مقولت الفعل و الانفعال، در مقوله فعل و انفعال هم حرکت حاصل نمیشه. چرا؟ مثلا تبرد و تسخن، وقتی جسم از تبرد به تسخن منتقل میشه گفته میشود که فعل و انفعالی داره رخ میده. تبرد داره از ونیه، تسخن به وجود میاد، پس جسم داره نسبت به تسخن منفعل میشه، نسبت به تسخن منفعل میشه. یا بگید سخونت درش داره تأثیر میذاره، یا از قبیل فعل بگیرید یا از قبیل انفعال. تسخن داره حاصل میشه، سخونت داره حاصل میشه، یا سخونت داره در این آب اثر میگذاره. این در صورتی که از تبرد به سمت تسخن بره، برعکس میشه اگر از تسخن به سمت تبرد بره. خب حالا حرکت چه میخواد واقع بشه؟ این جسم مثلا آبی که سرده داره یواش یواش گرم میشه، چه میخواد حرکت انجام بشه؟ وقتی که این آب داغ شد اون وقت حرکت انجام میشه، یا وقتی که این آب سرد شد اون وقت حرکت انجام میشه؟ نه، چون اون وقتی که سرد شد اگه بخواد حرکت کند، حرکت در برودت میکند نه در تبرد. یعنی برودت که کیفیته حرکت میکنه، حرکت در فعل نیست، تبرد فعله، برودت کیفه. اگر شی سرد شد بعد خواست حرکت کنه، این در برودت حرکت میکنه. در تبرد تا وقتی مشغول کسب برودت بهش گفته میشه تبرد، بعد از اینکه به نهایت رسید دیگه گفته نمیشه تبرد، گفته میشه برودت. نمیگن این آب داره سرد میشه، میگن سرده. تبرد یعنی داره سرد میشه، برودت یعنی سرده. وقتی که فعل تمام میشه، برودت یا سخونت حاصل میشه، اگر حرکتی میخواد اتفاق بیفته حرکت در برودت یا حرکت در سخونت که میشه حرکت در چه؟ حرکت در فعل نیست. اما اگر در حینی که داره به سمت برودت میره این آب یا به سمت سخونت میره، در اون وقت بخواد حرکت انجام بشه، معناش اینه که این جسم که دارد به سمت مثلا حرارت میرود، این الان متوجه دو کیفیت متضاد شود، هم برودت داره هم داره کسب سخونت میکنه. جسم واحده داره از برودت یعنی از تبرد به سمت تسخن میره، نه از برودت. از برودت بره مشکلی نداره، برودت یواش یواش کنار میذاره جای سخونت میاد. اما در حال تبرده، در حال تبرد اگر بخواد تسخن پیدا کنه، معناش اینه که هم داره متبرد میشه هم داره متسخن میشه، یعنی داره به سمت دو ضد میل میکنه، در حالی که شک فقط به سمت یک ضد میل میکنه، یا به سمت حرارت میره یا به سمت برودت. برودت رو بگید داره حرکت میکنه اشکال نداره، برودت داره میره که به جاش حرارت بیاد. اما تبرد رو اگر بگید در حال تبرد داره تسخن پیدا میکنه، معنیش اینه که الان در همین حال واحد داره هم به سمت برودت میره، به سمت برودت میل میکنه، هم به سمت حرارت میل میکنه، چون داره فعل انجام میده، فعل داره انجام میده. اگه تمام شده بود فعل، برودت حاصل شده بود یا سخونت حاصل شده بود، بعد میخواد حرکت کنه، معنیش این بود که برودت رو عوض بکنه مثلا سخونت بجاش بود، چه این تبدیل کیفه یا حرکت در کیفه و اشکال نداره. اما اگه تورد رو در حینی که داره تورد انجام میده تبدیل کنه به تسخن، بخواد حرکت کنه، معنیش اینه دیگه یعنی در تورد حرکت کنه به سمت تسخن بره. خب الان داره تورد پیدا میکنه، تسخن هم پیدا میکنه، یعنی در یک آن هم به سمت برودت میره به سمت سخونت میره، چون مشغول فعله. در اون وقتی که فعل تموم شده، حرارت یا برودت حاصل شده، میتونه این کیف حاصل شده رو تبدیل کنه. اما در وقتی مشغول فعله، مشغول تبرده، یا میخواد سمت تسخن بره، یا مشغول تسخنه میخواد سمت تبرد بره، معنیش اینه که در یک حال هم به سمت برودت رفت، هم به سمت سخونت رفت، یعنی به سمت دو تا ذکر رفت و رفتن یکی است به سمت دو ذکر در حال واحد جایز است. از این که شی در حال تبرد یا تسخن حرکت کنه جایز نیست. ولا توغل حرکتون فی مقولت یلفل و این کار، حرکت در این دو مقولت هم مقول نیست. مقول هاتان المقولتان، این مقول فعل و انفعال، لا توجد دل حرکتی هما، درشون حرکت واقع نمیشه، زیرا انتقال از تبرد به تسخن اگر بعد از کمال تبرد و منتهی شدن تبرد باشه، از تبرد میخواد به سمت تسخن بره، در حالی که کاملا سرد شده، کاملا سرد شده، حالا میخواد بره گرم بشه. خب این معنیش اینه که برودت داره از دست میده، هر دست میگیره، یعنی از برودت به سمت حرارت منتقل میشه و این انتقال در کیفه و اشکال نداره. لم یکن انتقال من تبرد، در این صورت انتقال از تبرد حاصل نشده، انتقال از فعل حاصل نشده، بلکه انتقال از برودت حاصل شده و برودت کیفه، زیرا تبرد معدوم شده و منقطع شده. این جسم داشت میرد به سمت تبرد، ولی فرض بر اینه که تبردش تموم شد، منتهی شد، به آخر رسید و برودت براش حاصل شد، دیگه الان فعل رو گشته کنار، پس فعل قطع شده و معدوم شده، معنا نداره که این فعل معدوم شده منتقل بشه، اون برودت حاصل منتقل میشه، پس انتقال و حرکت در اون برودت حاصل انجام میشه، نه در این فعلی که منقطع شده. این در فرض بود که فعل منقطع بشه بعد بخواد حرکت کنه. اما و امکان این حرکت قبل کمال تبرد، قبل از کمال تبرد این انتقال بخواد حاصل بشه، زمین کانه به انتقال برمیگرده یا به حرکت فرق نمی کنه، منطقه چون کانه مذکره به انتقالی که مذکره برش میگرده. و امکان این انتقال یا قبل از کمال انتقال یا قبل از کمال تبرد، قبل از اینکه کاملا سرد بشه، هنوز داره به سمت سردی میره، حرکت کند به سمت گرمی، کان الجسم لازم میاد که جسم در حال واحد، یعنی در حال حرکت، متوجه به دو کیفیت متضاد باشه، حاضر خلق کن، یعنی هم به سمت برودت بره زیرا که مشغول تبرده، هم به سمت سخونت بره زیرا که داره تبدیل میکنه، وقتی تبدیل میکنه یعنی تبرده به سمت تسخن داره مبدل میکنه، پس هم داره به سمت تبرد میره که هنوز به کمال نرسیده، هم به سمت تسخن میره چون داره تبدیل میکنه، لازم میاد یک شکل یک حالت حرکت کند یا میل داشته باشد به سمت دو زد و این شدنی نیست، پس در حال تبرد یا در حال تسخن حرکت ممکن نیست، یعنی حرکت در فعل انجام نمیشه. تا اینجا شش مقوله رو لحاظ کردیم، حرکت در هر شش تا رو نفی کردیم، یکی جوهر بود، یکی مضاف بود، یکی متاع بود، شد سه تا، یکی ملک بود، یکی فعل بود، یکی انفعال، این شیشتا رو گفتیم درشون حرکت واقع نمیشه، اما اون چهارتا دیگه رو اشاره کردیم که درشون حرکت واقع میشه. حالا میخوام وارد توضیح اون چهارتا بشیم، اول بیان کنیم حرکت در کم رو، بعد در کف رو، بعدم اون دوتای دیگه رو، اون دوتای دیگه رو چون خیلی بحث طولانی نداره تقریبا با هم ذکر میکنیم. الان میخواد حرکت در کم رو بیان کنیم. حرکت در کم رو میفرماد که به دو جور میشه اثبات کرد، یکی این که جسم رو متخلخل و متکاسف کنی، منشونی که حرکت کردی، یکی این که جسم رو نمو بدهیم یا لاغر کنیم، بازم ملموش حرکت در کم کرده، چه متکاسف بشه یعنی فشرده بشه پایین بره، و متخلخل بشه یعنی تنک بشه بالا بیاد، حرکت در کمه، و چه لاغر و چاق باشه بازم حرکت در کم، فرقی نمی کنه هر دو میشن حرکت در کم. پس ما حرکت در کم رو داریم، یکی به صورت تخلخل و تکاسف، یعنی متخلخل شدن و انبوه شدن، متکاسل شدن و فشرده شدن، یکی هم به نمو و ظهور یعنی لاغر شدن و شاخ شدن، رشد کردن و لاغر شدن، هر دو حرکت و حرکت در کنده. اما در تخلقل و تکاسف توضیح میدن که چگونه یک جسمی با تخلقل اضافه حجم پیدا میکنه و با تکاسف کمی حجم پیدا میکنه و اضافه و کم شدن حجم یعنی حرکت در کم، حجم کم میدیه اضافه بشه یعنی حرکت کرده به سمت بیشتر، به سمت زیاد شدن، کم بشه یعنی حرکت کرده به سمت نقص. پس علایالین در تخلخل و تکاسف حرکت کمی اتفاق میفته. من عبارت خواجه رو بیان نمی کنم چون تقریبا از خارج نگفتمش، اما یک قسمت از عبارت مرحوم علامه رو گفتم اونو می خونم. اقول لما بیان مصنف که حرکت در چهار مقوله واقع می شود و ابطال کرد، ابطال اصل بر بیان است اما بسش در میاد، و چون باطل کرد وقوع حرکت رو در زائد بر این چهار مقوله، گفت فقط در همین چهار مقوله حرکت واقع می شود، در زائد بر این چهار مقوله حرکت واقع نمی شود، شروع کرد در تفصیل وقوع حرکت در مقولتین مقولتین، یعنی یکی یکی از این مقولات چهارگانه رو میخواد مطرح کنه و حرکت در اونها رو بیان کنه. فبتدا بالکم، از بین این چهار مقوله شروع به کم کرد تا حرکت در کم رو بیان کنه، و ذکر کرد که حرکت تقع و فل کم، در کم حرکت واقع میشه به دو اعتبار، یکی به اعتبار تخلخل و تکاثر، دوم به اعتبار نمو و زبور. نمو یعنی روش کردن، زبور یعنی لاغر شدن، تحلیل رفتن. تخلخل و تکاسف هست کردن، جسمی رو متخلخل میکنیم یعنی تنک میکنیم، اضافه هش پیدا میکنه، پنبه رو که مدت ها روش خوابیدیم فشرده شده پنبه زن میاریم، این پنبه رو میزنه باد میکنه یعنی اضافه هش پیدا میکنه. یا مثلا فرض کنید همین پنبه زده شده رو چند بار زیر بدن اون میذاریم روش میخوابیم، تکاسف پیدا میکنه یعنی کمی حجم پیدا میکنه. همونطور که توجه میکنید جسم که پنبه است در تخلخل و تکاسف حرکت کرد. گاهی هم جسم نمو و زبور پیدا میکنه، همچه جهاز کردن رشد میکنه یا لاغر میشه، چاق میشه یا لاغر میشه، این حرکت در کرد. هم من اول این تخلخل و تکاسف، هم حرکت کم رو در جایی که تخلخل و تکاسف اتفاق میفته توضیح میدن، و هم حرکت کم رو در جایی که نمو و زبور تحقق پیدا میکنه توضیح میدن. توضیح شرح علامه رو به علاوه متن مصنف می‌داریم برای جلسه‌های دیگه.